محصول دستجات، محصول دشمن ساخته است، ما محصول یه نوعی از تربیت. برگردیم به اون پرسش اولی،
ممکنه، ولی خب مشخصا توی این دوگانه در واقع حالا به یه تعبیری شیطنت های سیاسی رو میبینیم. چرا؟ چون که میخواد با این دوگانه از یک طرف آرمانگرایی انقلاب زیر سوال ببره، آرمانگرایی جوانان مؤمن انقلابی رو زیر سوال ببره، با چه مؤلفه‌ای؟ با این مؤلفه‌ای که شما واقع‌بین نیستید.
بله.
و از طرف دیگه انگیزه یه کسانی که دارن تأکید میکنن بر واقعیت رو از بین ببره، و اینو که نگاه آرمانگرایی رو ازشون بگیره. پس بله. در مجموع بین آرمانگرایی و واقع‌گرایی تضاد وجود نداره، اساسا این دوگانه نیست، ما آرمانگرای واقع‌بین هستیم. و همون مثالی که در مسیر کوهپیمایی خدمت شما عرض کردم. نکته دیگه، حالا سوال اینه بین این شعارها و این آرمانگرایی هایی که ما میگیم و این واقعیت ها چه نسبتی وجود داره؟ من یک کلید واژه خدمت شما میگم، میگم کارآمدی. شما الان ببینید کدام یکی از شعارهای انقلاب اسلامی کارآمدی نداشته است؟ ما همه حرفایی که در اول انقلاب زدن بسیار بسیار کارآمد بوده. یعنی کارآمدی جمهوری اسلامی و کارآمدی انقلاب اسلامی در زمینه‌های مختلف که منبعث از شعارهاشه و متأثر در واقعیت هم بوده، یعنی واقعیت ها رو دیده، در همین واقعیت ها توانسته اون آرمان ها رو محقق بکنه. مگر ما نداریم؟ شما موارد متعدد داریم که در جایی در انقلاب اسلامی حرفی زده شد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد اون محقق شد.
بله.
کارآمد بوده. این نسبت الحمدلله
دکتر
اتفاق
من
افتاده.
پیش از اینکه به پرسش دوم پاسخ بدید، اجازه بدین که همین جا شاید جاش باشه که یکی از مؤلفه‌های چشم‌انداز پیش رو پایبندی ما به شعارهای انقلاب هستش. این شعارهای اصلی انقلاب چه نقشی داره در ایجاد تمدن و کدوم یکی از شعارهای انقلاب رو مؤثرتر میدونید در ساخت تمدنی آینده ایران؟
ببینید شعارهای اولیه انقلاب که در واقع همه درمونش گفتن استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بوده.
بله.
مهمترین مؤلفه در رسیدن به تمدن، یکی از مهمتریناش، همین استقلاله.
بله.
همین آزادیه.
بله.
یعنی شما موانع جلوی راه خودت بخوای برداری اگر بخوایم به اون تمدن برسیم، همین. حالا ما در ادامه انقلاب یکی از تأکیدات مهمی که رهبری معظم انقلاب داشتن در خصوص علم و دانش بوده. الان شما پیشرفت علمی جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی رو در همین 40 سال بررسی بکنید.
بله.
بر اساس آمارهای بین‌المللی هم بررسی بکنید. اصلا ما هیچ آماری از خودمون نمیدیم. پیشرفت علمی، سرعت پیشرفت رو هم بررسی بکنید.
بله.
یعنی هم میزان پیشرفت رو بررسی بکنید، هم سرعت پیشرفت رو بررسی بکنید. خب این به حدی وضوح داره که اساسا قابل انکار نیست.
بله.
دیگران معترف شدن در خصوص این پیشرفتایی که اتفاق افتاده. خب حالا اگر بخوایم در حوزه تمدنی پیش بریم، ببینید ما تمدن اسلامی داشتیم دیگه.
بله.
تمدن اسلامی که شکل گرفته بود.
بله.
در اون مایش و اون مؤلفه اصلیش چی بوده؟ اون نهضت علمی بوده که در جامعه اسلامی ایران اتفاق افتاد. یعنی بعد از این که مردم ایران مسلمان شدن، شیعه شدن، به اسلام اعتقاد معتقد شدن، ما یک جهش علمی و یک نهضت علمی شکل گرفت. دانشمندان بزرگ زمینه‌های مختلف علمی از ایرانیان مسلمان بودن، در حوزه پزشکی، در حوزه نجوم، در حوزه شیمی، در حوزه مکانیک.
این خمیرمایه‌ها وجود داشت، اسلام بهش کمک اساسی کرد،
کمک ویژه کرد. یعنی اون انگیزه‌ای که اسلام ایجاد کرد، تأکیدی که اسلام بر حوزه علم و دانش.
بله.
داره. خب این علم و دانش، حالا من
همینجا
اون بحث فطرت رو
بگم،
بله، همین فطرت رو هم عرض بکنم. ببینید همینه، شما اگر با همین نگاه فطری بری جلو، قطعا به حوزه علم و دانش میاد بپردازی. اصلا اون جوان مؤمن انقلابی مسلمانی که بر مبنای فطرت پاکش داره میره جلو، جالب جز تأکیدات اول حضرت آقا چی بوده؟ علم و پژوهش. من جز توصیه‌هاشون اولیش علم و پژوهش بوده. چرا اولیش علم و پژوهش بوده؟
که من متوجه میشم اینه که توصیه‌های هفتگانه مقام معظم رهبری برای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، هر کدوم گویا از جمله علم و پژوهش، استقلال و آزادی که فرمودید.
بله.
الان در بیانتون بود، هر کدومش یک پا در مفهوم فطرت داره انگار.
همینطوره. و من عرضم اینه که اساساً تمدن اسلامی شکل نخواهد گرفت بدون توجه اساسی و مبنایی به همین مؤلفه ها، مثل مؤلفه علم و پژوهش. اصلا تمدن چیه؟ شما وقتی تمدن رو تعریف میکنید، یک بخشی از تمدن این عینیت‌هایی است که ما میبینیم دیگه.
بله.
یه بخششون قدرت نرمی است که جامعه اسلامی داره. اینها محقق نخواهد شد مگر با اون تلاش جدی انقلابی که صورت میگیره در حوزه علم و دانش. الان هم مستحضرید همین سرعت رشد علمی که عرض کردم.
بله.
دشمنا دارن چیکار میکنن؟ تمام تلاششون رو میکنن که جلوی سرعت رو بگیرن. تمام تلاششون رو میکنن به هر شکل ممکن. از این که فضای دانشگاه‌های ما رو آلوده بکنن به اشکالاتی که، یعنی حالا نمیخوام بگم اون نشاط سیاسی، نه نشاط سیاسی که جزء مؤلفه‌های تمدن ساز ما هست،
سیاست زدگی های دکتر
آفرین، یعنی اون سیاست زدگیه، آلوده بشن به سیاست زدگی، نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش میشه که خب فکر جوانان اهل علم ما که باید متمرکز بشه بر تحقیقات و پژوهش‌های علمی که منجر بشه به افزایش سرعت پیشرفت ما، طبیعتاً دچار آسیب میشه. تو فضای عمومی جامعه داره چه اتفاقی میفته که جامعه را فضای تمدن سازی خارج بکنه؟ مستحضرید ذهن عموم جامعه رو میخوان درگیر بکنن با فساد اخلاقی. تمام تلاش‌هایی که داره صورت میگیره که چه اتفاقی رو رقم بزنه، این همه تلاش داره صورت میگیره که منجر بشود به این که جامعه ما، یعنی سلامت اخلاقی جامعه ما آسیب ببینه. نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش میشه که ذهن عموم مردم جامعه ما به جای اینکه به ابعاد پیشرفت فکر بکنه، طبیعتاً دوچار مسائل دیگری خواهد شد. در نتیجه ما نمیتوانیم به زمینه‌های تمدنمون بپردازیم.
تشکر میکنم جناب دکتر فروزان. ما بحث هویت تاریخی و فرهنگ انقلابی رو در ایران میبینیم، به خصوص یه هویت تاریخی داریم که تحت تأثیر این تحولات 200 سال اخیر ایران هستش. از طرف دیگه یکی از بزرگترین انقلاب‌های جهان رو که در همین 200 سال اخیر شاهدش هستیم در ایران به وقوع پیوسته. در حقیقت انقلاب اسلامی شاید آخرین انقلاب بزرگ قرن 20 و بعد از اون هم دیگه انقلابی به این قدرت و عظمت به وجود نیومد که تأثیر بسیار زیادی در شکل‌گیری یک فرهنگ انقلابی در بستر این هویت تاریخی داشت. کدوم یکی از این دو ویژگی به برساخت تمدنی ما بیشتر کمک میکنه و این تمدن نوین اسلامی رو در دسترس ما قرار میده؟
در این 200 سال اخیر چه اتفاقی افتاد بر هویت ایرانی؟ یعنی چه بلایی سرش اومد؟ این هویت ایرانی یک روزی بعد از ظهور اسلام در ایران تبدیل شد به هویت اصلی برجسته دنیا.
بله.
خب قبل تلاش خودشو کرد. ما در دوره‌های اخیر مخصوصا در دوره پهلوی چه اشکالی باش مواجه شدیم؟ تمام تلاش‌های داخلی و خارجی برای اینکه این ابعاد و مؤلفه‌های اصلی هویت ایرانی که کاملا در هم آمیخته بود به هویت اسلامی، یعنی شما نمیتونید هویت ایرانی از هویت اسلامی جدا بکنید،
امکان جدا شدنش وجود نداره، الان هم نداره.
بله. تلاش کردن بهش آسیب بزنن و تا حدی هم موفق شده بودن. به گونه ای شده بود که ما شرایط استعمار رو بر کشور پذیرفته بودیم، تسلط انگلیسی ها بر کشور رو پذیرفته بودیم. به گونه ای شده بود که ما به این نتیجه رسیده بودیم که بله، غربی ها می توانند پیشرفته تر باشن، غربی ها می توانند بهتر زندگی بکنن، ولی ما ایرانی ها نمی تونیم. به گونه ای شده بود که ما رسیدیم به این که ما همیشه می بایستی پیرو غرب باشیم.
بله.
و باید جدیدترین فناوری ها رو از غرب دریافت کنیم، جدیدترین حوزه علم رو از غرب دریافت کنیم.
به اعتباری این مفهوم ما نمی توانیم داشت در ذهن ایرانی ها نهادینه می شد.
بعد چه اتفاقی افتاد؟ با وقوع انقلاب و به رهبری امام و حضرت آقا یه اتفاقی رقم افتاد. جوون ایرانی الان میگه من خودم میتونم، چرا من نتونم؟ من خودم کشور اداره میکنم، چرا دیگران باید کشور من اداره بکنن؟ من خودم میسازم، چرا دیگران؟ تا جایی که الان در شرایط تحریم شما میبینید که خیلی از موضوعات ما که بله. با مشکل مواجه شد گفتن بیام اونو بیاید پای کار کارو راه بندید و الحمدلله این اتفاق افتاد.
مثلا الان چند تا حوزه است که حتی کارویژه های به خصوصی تعیین کردن که جوان ها بیان و پای کار اینها و به کمک دولت حتی بیان و اون بار رو به دوش بکشن.
دقیقا همینطوره. بعد ببینید نتیجه چی شده. نتیجهش این شده که خب با این هویت انقلابی یه تأثیر خیلی زیادی گذاشته و وقت ما توانستیم با همین هویت
بله
الگوهای جدید به جهان ارائه بدیم. یعنی ما تونستیم الگو سازی بکنیم. اولا توانستیم یه الگوی جدید از ساختار حاکمیت و مدل حکومتداری ارائه بدیم به دنیا.
همینطوره.
همون که ما می‌فرمودن نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی.
یه الگو در حقیقت بله. بدیم به همه.
ما یه الگو ارائه دادیم. پس ما بر اساس همین هویت انقلابی با همون نگاه تمدن سازی توانستیم چیکار کنیم؟ یه الگوهایی رو به دنیا ارائه بدیم. اولا مثلا یکیش اینه الگوی حکومتداری ارائه بدیم. الگویی که رابطه حکومت با مردم پیوسته است. نظام امامت و امت رو تشکیل دادیم. الگوهای دیگری داریم در زمینه‌های مختلف. همین مردمی بودن در حوزه اخلاق و معنویت و در زمینه‌های دیگه توانستیم الگو سازی بکنیم و به جهانیان نشون بدیم که میتوانیم. شما من جالبه یک سفری به لبنان داشتم، خیلی برام جالب بود. یه جوون لبنانی رو دیدم که موبایلش آورده به من نشون میداد این رژه نیروهای مسلح ایران هست که این ماشین‌های خلاصه نظامی حرکت میکنند و تجهیزات و موشک‌ها و اینا رو نشون. این با افتخار تمام موبایلش آورده به من نشون میداد، ببین یکی یکی نشون میداد، بعد با جزئیات میدونست که مثلا این موشک مشخصاتش چیه، ویژگیش چیه که من اصلا اسمش هم نمیدونستم. بعد از من میپرسید، انتظار داشت که من مثلا با اطلاعات کامل بدونم که این چیه. بعد وقتی یه سوال کردی من هیچ پاسخی ندارم، خیلی متعجب شد. گفت آقا شما اصلا براتون مهم نیست این مثلا توانمندی دفاعی و نظامی ایران؟ ما وقتی اون رژه رو میبینیم، وقتی اون تجهیزات رو میبینیم، ما لذت میبریم، اونو مال خودمون میدونیم.
شاید به اعتباری چون ما همیشه میبینیم و همیشه اصلا. به برکتش هستیم و زنده و پابرجا هستیم، از اهمیتش شاید گاهی غافل بشیم.
خودش به همین نکته اشاره کرد. گفت من احساس میکنم برای شما خیلی عادی شده. بابا شما یه قدرتید، ما مسلمان ها، ما لبنانی ها، ما داریم به شما افتخار میکنیم و شما اصلا خیلی عادی از کنار این توانمندی ها و قدرت خودتون دارید عبور میکنید. حالا بماند به قدرت نرم جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی همه. که الان در سراسر دنیا وجود داره. پس میخوام بگم به برکت انقلاب اسلامی یه هویت انقلابی شکل گرفت همه. که ما تعبیر نظام انقلابی رو در بیانات آقا در همین گام دوم داریم دیگه، یعنی نظامی که دائما در حال تحول و پیشرفته
بله.
نظامی که هیچ وقتی به وضع موجود راضی نمی
بله.
شود
بله.
خب این شده تفکر و دیدگاه ما. به هر نقطه‌ای میرسیم میگیم بازم کمه، میخوایم بله. بریم جلوتر، میخوایم بهتر بشیم، میخوایم پیشرفت بکنیم. خب همین نگاه ما رو نزدیک میکنه به تمدن سازی. یعنی چی؟ میگیم خب حالا جهتمون کجاست؟ جهتمون تمدن سازیه. یه گام جلوتر. الان شما در هسته‌ای همینو دیدید، در نانو اینو دیدید، اما یه جای خیلی مهمتر کجاست که بخواد این هویته و اون تمدن سازیه به هم یه گره بخوره؟ خب یه تأکید روش بکنم، اونم حوزه علوم انسانیه. بنای دکتر اگر یه جایی، یعنی از بین همه این حوزه های علوم، ما بخوایم یه جا رو انتخاب بکنیم که نسبت مستقیم تر یا به یه تعبیر نسبت ضروری تری با تمدن داره و از یک منظر دیگر یکی از چالش های ما در تمدن سازی خواهد بود، همین حوزه علوم انسانی.
بله.
ما میبایستیم برسیم به علوم انسانی بومی خودمون که میخواد نقش تمدن سازی داشته باشه.
بله.
این یه بحث مفصلیه که شاید الان از این حوصله این جلسه خارج.
نکته ای هم که وجود داره فکر میکنم دو تا نکته مهم باشه که باید برنامه مصطفی دربارش بریم. یکی نقش علوم انسانی در تحقق اهداف فنی گام دوم است، دیگری اون نکته که از آقا گفتن در فرصت دیگری به جز بیانیه به اون خواهند پرداخت، اون بحث سبک زندگی
بله.
زندگی باشه
بله.
که خیلی اهمیت داره. ما از منظر خوبی ورود پیدا کردیم، بحث فطرت رو مبنای مشترک همه انسان ها و مبنای بحث خودمون در نظر گرفتیم. متوجه شدیم که همونطوری که جناب علی فرمودین این فطرت باعث یک نوع ساختار بین الاذهانی میشه بین مردم که در حقیقت اون ساخت جامعه رو رقم میزنه. در خدمت آجای مهدوی زادگان بودیم. آجای مهدوی زادگان اساسا خودسازی رو یک پدیده اجتماعی در نظر گرفتن، خلاف اون تصوری که واحد خودسازی رو فرد در نظر میگیره. بعد با شما همگام شدیم با این ساخت بین و اذهانی به ایجاد روحیه جمعی و در نهایت به تمدن بزرگ اسلامی رسیدیم و تمدن نوین اسلامی که حضرت آقا همواره بر اون تأکید دارن. آیه دکتر، به عنوان آخرین سوال من مطرح میکنم که شنوندگان عزیز رادیوی محترم گفتگو در برنامه گام دوم بشنون، ما تقابل‌های جدی هم با این پدیده یعنی انقلاب اسلامی داشتیم. حالا پرسش اینه که تقابل‌هایی که با ایران صورت گرفته گویا به نحوی باعث پیشرفت ایران شده، یعنی دقیقا در نقاطی که هر چقدر این تقابل و استرس قدرت‌های بین المللی و استکبار جهانی بر ما بیشتر بوده، اونجا باعث شده که ما بریم به سمت نوعی از توانمندی متناسب با ویژگی‌های بومی خودمون، همونطوری که جلوالی فرمودید که ما باید علوم انسانی بومی تولید کنیم. اینجا کجاست؟ چرا این تقابل‌ها باعث پیشرفت ما شده و در آینده وضعیت این تقابل‌ها به نظر شما تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و کی هستش که احتمالاً حجم این تقابل‌ها کم بشه یا نشه؟ نظر شما رو می‌خوام بدونیم.
بله دکتر، یه مروری بکنیم تو این 40 سال به طور کلی.
بله.
جنس تقابل‌هایی که با ایران صورت گرفت چی بوده؟ شما حالا از به محض پیروزی انقلاب اسلامی، ما اولین تقابل اون تقابل‌های امنیتی بوده، یعنی شروع کردن به ترور،
این فوری ترین تقابل امنیتی بود.
بعد بلا فاصله تقابل نظامی شروع شد. امنیتی تمام نشد، اون امنیتی بود و هست و همچنان هم هست،
هر جا بتونن ضربه میزنن به ما.
اما نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که وقتی تقابل امنیتی با ما شروع کردن، ما در حوزه قدرت امنیتی قدرتمند شدیم.
بله.
یعنی اینا تقابل امنیتی با ما شروع کردن. بچهای انقلاب چیکار کردن؟
این که تقابل امنیتی
الان تأمین امنیت برای مردم میشین درجه
الان
یک.
الان تقابل امنیتی کم شده و به صفر رسیده، محصول قدرت امنیتی و توان امنیتی جمهوری اسلامی ایران هست.
تقابل وجود داره.
تقابل وجود داره. با همون حجمشون
میکنن دا.
با همون حجم.
ولی موازنه به هم خورده.
بله.
یعنی ما قدرتمند شدیم در حوزه تأمین امنیت. الان شما هر روز از مسئولین امنیتی بپرسید کلی توضیح میدن در مورد تقابل‌های دائم. دوم، رفتیم تو حوزه تقابل نظامی. جنگ 8 ساله دفاع مقدس و اینها رقم زدن. نتیجه‌اش چی شد؟ نتیجه‌اش این شد که ما در حوزه نظامی توانمند شدیم. قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که الان هیچ کسی در دنیا فکر تقابل نظامی با ایران رو به خودش راه نمیده. در حوزه فرهنگ همین اتفاق افتاد.
شنیده شده که آقای دکتر دشمنان ایران که دشمنان قسم خورده ایران هستن، به هم توصیه میکنن برای عدم تجاوز به ایران و
بله.
عدم حمله به ایران، چون میترسن نسبت به هم که یه موقعی اتفاق برشون میفته.
بله. حالا جالبترش هستی اون ملوان های انگلیسی رو که اون چند سال پیش بازداشت کرده بودند، وقتی نیروهای سپاه رو با لباس سبز پاسداری دادن، نتونن خودشون رو کنترل کنن و کنترلشون از دستشون رفت.
بله.
خب میخوام میگم پس این در حوزه فرهنگ همین اتفاق افتاد.
بله.
در حوزه اخلاق و معنویت همین اتفاق افتاد. هر چقدر که تلاش کردن، نه اینکه آسیب ندیدیم، ما در جنگ هم آسیب دیدیم.
بله،
آسیب
بله.
آسیب ها بودا.
بله.
اما نتیجه و برآیند کلی تقابل ها افزایش قدرت بوده. الان رسیدیم به کدام گام؟ یعنی به مرحله آخر، تقابل اقتصادی، جنگ اقتصادی. ما پیش بینی اون اینه که انشالله در همین جنگ اقتصادی هم اولا پیروز خواهیم شد، ثانیا منجر به افزایش قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. نشانهاش رو هم همین الان داریم میبینیم. پس این اتفاقه، یعنی این تقابلها برای ما یه فرصت بزرگ شد، هر زمینه‌ای که اونا همین کرده،
یعنی هر جایی که ایجاد استکبار جهانی به دنبال این بود که ایجاد مشکل کنه برای ما، اون رو تبدیل به نقطه قوت خودمون کردیم.
احسن. ما تو این طرف باید یه مراقبت هایی بکنیم.
بله.
یکی از مراقبت های ما چیه؟ تأکید حضرت آقام بوده، فضای امید. یعنی ما نباید اجازه بدیم که ناامیدی در دل جوانان ما شکل بگیره. چرا؟ برای اینکه ما یک کار مهمتری داریم و اون هم ضرورت صیانت از سطح تمدنی انقلابه. این مراقبت رو باید بکنیم و ما انقلاب رو تقلیل ندیم به یک امری که قرار است مثلا چند تا مسئله جزئی رو حل بکنه. نه، انقلاب قرار است سطح تمدنی ما رو جلو منجر به پیشرفت سطح تمدنی ما بشه. پس علاوه بر اینکه در این تقابل هستیم، یه مراقبت‌های لازم داریم که مهمترین مراقبت صیانت و حفظ سطح تمدنی انقلابه.
بله، تشکر میکنم.
سلامت باشین.
سلامت باشین. خیلی خوشحال شدم امروز در خدمت شما بودیم. شنوندگان محترم رادیوی گفتگو، شنونده برنامه گام دوم انقلاب اسلامی از این شبکه بودید. این برنامه تولید مشترک سازمان بسیج اساتید و رادیو گفتگو است که برای شما تولید و پخش میشه. از این که همراه ما بودید از شما کمال سپاسگزاری رو داریم. امیدواریم بتونیم به تحقق اهداف برنامه گام دوم انقلاب اسلامی کمک کنیم و یک برنامه تبیینی رو برای شما در این زمینه داشته باشیم که بتونه این اهداف رو برای شما شفافتر بیان کنه و اونها رو تبیین کنه که انشالله همه ملت ایران بتونن از برکات گام دوم انقلاب اسلامی بهره مند بشن. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
صبح شما بخیر هموطنان عزیزم، اینجا شبکه رادیوی گفتگو هست و ممنونم از این که همچنان همراه و هم نفس برنامه هستید. با نهایت ارادت همچنان کنار شماییم.
به دستای نیاز من نگاهی کن، از اون بالا من این آرومش محصو به تو مدیونم این روزا. خدایا دوست دارم واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که بازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم. دلم گم شد دعا کردم، کمک کن تا نفس مونده مهر آغوش تو برگردم، تو حتی از خودم بهتر غریبی هامو میشناسی، نمیخوام چتر دنیا رو که تو بارون احساسی، خدایا دوستت دارم واسه هر چی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی، بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
خدایا دوستت دارم. روز شما به خیر. خیلی سپاسگزاریم که ثانیه های خودتون رو همراهید با رادیو سلامت و ما هم با ادامه برنامه در خدمتون هستیم. ساعت 9:25 و 35 ثانیه اینجا رادیو گفتگو هست و با نهایت افتخار در خدمت شما هستیم. اما دوستان عزیز، 23 ذی‌القعده که امروز هست روز بسیار شریفیه، روز زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام و بنابر روایتی روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام هست که بر خواندن زیارت آن حضرت از راه دور و نزدیک بسیار تأکید شده. خب امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید با ادامه برنامه ها، و اگر در واقع نظری و پیشنهادی دارید از طریق 30,000-35 که سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست با ما در ارتباط باشید، و 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که خوشحال میشیم از این طریق هم نظرات ارزشمند و نیلگون شما رو دریافت بکنیم و در جهت ارتقای کیفیت برنامه ها ازش بهره‌مند بشیم. با نهایت ارادت و تشکر و سپاس از همراهی صمیمانه شما در کنارتون هستیم. اینجا شبکه رادیویی گفتگو.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و مطمئنن اندیشه های پربار شما میتونه به ما کمک کنه تا برنامه ها رو از لحاظ محتوایی جوری که مورد پسند شما هست تقدیم بکنیم، پربار باشه و رضایت خاطر شما عزیزان جلب بشه. صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو، 9:28:45 با انرژی تمام در خدمتون هستیم، چون شما همراهان بسیار صمیمی ما هستید و هر بار که پیام های پرمهرتون از طریق 30,000-35 به دستمون میرسه کلی قوت قلب میگیریم، انرژی میگیریم و چون هستید ما هم انرژیمون بالا. سپاس از این همه محبت. فقط خدمتتون عرض بکنم دوستان عزیز، با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون میتونید شنونده برنامه مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت